بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام. قبل از وقوع در تحریر مسئله 21 و 20، یعن بقی ملاحظه دو مطلب. مطلب اول ملاحظه جملتون من المتون الفقهیه، منها شرایع جلد 1 صفحه 268 که این عبارت در جواهر جلد 19 صفحه 329 موجود است. متن محقق حدود 2 خط است، جواهر 11 صفحه، این 2 سطر را بحث کرده است، صفحه 29 تا 40. حالا عبارت جواهر شرایع هم در جواهر است هم در شرایع هست. و من نقصم من توافیهی، اولین بحثی که میکنه نقصانه. محقق اردبیلی میگه این نقصان در این عبارت ها به معنای قطع و تواف عمدنه، به قرینه عناوین مسئله 21 که در کلام علامه را ارشادم هست، شرایع هم هست. حالا اگر نقص حالا یا اختصاص به ام داره یا اینکه سهو علاقه، ما در این صدد نیستیم که اصرار کنیم که این نقصه به معنای قطع عمدی است. داریم بهتر از این عبارت که نقص عمدی رو آورده جزء صور قرار داده. حالا فین جاوزن نس رجع فعتم و این کان دون ذالک استعنف، میگه قطع در کجا واقع شد؟ اگر در شوط سوم است آعاده، اگر در شوط پنجم است اتمام، یا به تعبیر دیگر اگر در شوط سوم بوده طواف باطل است، در شوط پنجم بوده طواف صحیح است. و کذا من قطع طواف الفریضه لدخول البيت او السعی لحاجتن و کذا للمرض و کذا لو احدث فی طواف الفریضه. اون 11 صفحه ای که شرایع جواهر شرح کرده این مصادیق را بحث کرده. در مرض ادله خودش را گفته که ما هم خواهیم همین کار را کرد. در سعی لحاجت ادله خودش را ملاحظه کرده، در قطع عمدی ادله خودش را ملاحظه کرده. مستند با حذف تمام عبارت مجاوزتون نصف و عدم، صفحه 111 جلد 12. کل این موارد مقتوع، میگه این مقتوع دو حالت دارد، قبل از نصف وجوب عاده دارد، بطلان دارد، بعد از نصف اتمام دارد، صحت دارد. حدائق صفحه 212، رجع فعتم ولو کان دون نصف استعنفه المشهور بین الاصحاب المسئلت و سابعه. این هم میگه آقایون اینا میگن، خودش اینا نمیگه، میگه مشهور بین علما این است که این مقتو قبل از نصف باطل، بعد از نصف صحیح، قبل از نصف آعاده، بعد از نصف اتمام. ینابی، ای را دقت کنید، ینابی جلد 7 صفحه 250، مراسم مرحوم دیلمی. و این قطع التواف ناسیان او متعمدن، این جمله او متعمدن را دقت کنید. والا میخوان مراد محق از نقص عمدی باشد یا نباشد، آورده عمدی هم داخل بحث کرده. این کلمه او متعمدن، غیر ایشون هم این کار را کرده ها، از اون به این که مرحوم مفید هم این کار را کرده باشه. این جمله خیلی روش باید حساب کرد که در موارد قطع عمدی که در مسئله 20 مطرح خواهیم کرد، مرحوم دیلمی میگه اگر قبل از نصف است کذا، بعد از نصف است کذا، بر این اساس اون من نقصه. حالا مرادشون به قرینه بقیه موارد ترک عمدی باشد یا نباشد، لا یهم. این یه مطلبه که شما کل متون فقهیه را که ملاحظه می کنید، سخن از تفصیل است بین النصف و بعد النصف. قبل النصف باطل آعاده، بعد از نصف صحت اتمام. این مطلبه که در کل این 11 صفحه باید توجه داشته باشید. مطلب دوم، روایاتی است که یا مربوط به این بحث است، یا اگر مربوط هم نیست فقها جز این بحث قرار دادن. کما ترا مسئله روایت 7-8 مربوط به این بحث نیست، اصلا حکم مقتوع رو بیان نمی کنه، حکم قطع رو بیان میکنه. ولی محقق اردبیلی میفرماد به اینکه شیخ این کار رو کرده، این آورده جزء روایات باب قرار داده. این روایات اقلا از 4 جهت ملاحظه کنید. ملاحظه اولا، عدد این روایات 16 هست، البته اضافه هم دارد، اون اضافه رو ما نیاوردیم، ولی در بعد تطبیقی باید اون اضافه آورده بشه. بعد از این 16، 6 روایت هفت روایت صحیحون است، که این 7 روایت حدیث 1 از باب 41 و 3-41، 5-41، 9-41، 1-42، 1-43. میبینید شما در کل این روایات 7 روایت صحیحه دارید، 9 روایت ضعیفه دارید. که جهت ضعف این روایات زیادش قبلا گفته شده است. در این حال اشاره می شود باب 40 حدیث 1 ضعف سندی دارد، مرسله است. باب 41 حدیث 2 ضعف سندی دارد، قبلا توضیح دادیم از جهت حبیب ابن مظاهر که این حبیب ابن مظاهر اگر مقتول فتف باشه قطعا فوق ثقه است، اما بار طبقه نمیخوره. غیر او باشد مجهول است. باب 41 حدیث 4 مرسله ابن مسکان است، ضعف از ناحیه ارسال است. حدیث 6 ابوالفرج چه سندی باشد چه قومی باشد توثیق نشده است، ضعف دارد. حدیث 6 ضعف سندی دارد. حدیث 7 ضعف سندی دارد، برای اینکه محمد ابن سعید و سعید ابن قزوان تقدم الکلام. حدیث 8 ضعف سندی دارد، ام بعض اصحاب ناس مرسلتون است. حدیث 10 ضعف سندی دارد، ابو قره باشد ضعیفون است، ابو عزه باشد صحیحون است، هیچ کدام توثیق نشدن. در رجال هم این تردید هست که این شخص اسمش ابو قره بوده، ابو عزه بوده. در روایت هم به تبع رجال نسخ مختلف است. این هم ضعف سندی دارد. چهل و دو حدیث 3 گفتیم به نظره. این هم ضعف سندی دارد، از جهاتی ضعف سندی دارد، منها سکین ابن عمار است تقدم الکلام. حدیث 4 این باب ضعف سندی دارد، برای اینکه در سند ابو علی صاحب الکلل است مجهول است. چند تا شد این روایات؟ من این گونه یادداشت کردم 9 تا از این روایات که بعضی هاش کما ذکرن اصلا ارتباط به بس ندارد، ولیکن آورده دیگه، مرحوم اردبیلی آورده، جواهر آورده، ادعا میکنن که شیخ همینا رو آورده. ما هم ملاحظه کردیم سند اینها را، فعلیه شش از 16 صحیحون است. هفت از 16. بقیه ضعف سندی دارد و علیه از این 16 هفت و صحیحون است که در بین این هفتای صحیح در بحث تطبیق خوب متوجه میشید. دو تایی از این هفتا مربوط به مسئله 21 قطع عمدی است، پنج از این هفت مربوط به موارد خاصه هست. اینها را باید به نظر من جدا ملاحظه بشود. مربوط به مرض است، مربوط به حاجت است، مربوط به دخول در بیت است، مربوط به حیض است. در بحث تطبیقی ان شاء الله تعالی ملاحظه می شود که کدام یک از این 16 در مسئله 20 پیاده بکنیم و کدام از این 16 را در مسئله اعذار که مسئله 21 هست استفاده کنیم. ملاحظه سوم که کل بحثم در این ملاحظه سوم است، از این 16 حدیث 7 و 8 ولو شیخ طوسی جز عدل آورده، اما به نظر من هیچ ربطی به بحث ما ندارد، برای اینکه بحث ما متمحض در صحت و بطلان است، در اعاده و اتمام است. ملاحظه کنید حدیث 7 و 8 هیچ ارتباطی به این بحث ندارد. چه باید کرد؟ اصلا چه باید کرد و ندارد. دوی از 16 که اگر از این قرار از رد خارج شد، کل مباحث در 14 باقی است. در بین این 14 باقی سه طایفه از روایات به چشم می‌خورد. طایفه اولا روایاتی است که دلالت بر بطلان و وجوب اعاده دارد، حالا مطلقا یا فی الجمله بحث تطبیقیش باشد، که از این هفت باب 41 حدیث 1 3 4 5 7 8 45 حدیث 1، این هفت روایت مربوط به کل بحث 20 و 21 است. باید ملاحظه کرد ببینیم اینها چگونه وجوب عادی یا بطلان را میگویند. اطلاق دارد، تفصیل دارد، ظاهرا مطلق است. چهار از بقیه مطلقا صحت و وجوب بنا را میگویند. باب 41 حدیث 2 6 10، باب 42 حدیث 1، این هم یک طایفه از روایات که میگوید مواردی که طواف قطع می شود اما لعذرن او دل بخواه، هفت روایت میگوید باید آعاده کرد، پنج روایت، چهار روایت میگوید نه آعاده نمیخواد، الطواف صحیحون و الاتمام واجب. طائفه سوم روایاتی است که تفصیل داده است که اگر قطع طواف قبل از نصف بوده است باطل و عاده، و اگر قطع بعد از نصف بوده است صحت و اتمام. این همون حرفی است که نسب علل مشهور است. متاسفانه این روایت اونیش که خوب دلالت دارد، حدیث یک از باب چهل است که ضعف سندی هم دارد. این تفصیل اگر میخواد مستند به این حدیث باشد فی غایت الاشکال. خوندیم کلمات دیگه، همه میگوین این قبل از نصف بعد از نصف، قبل از نصف آعاده بعد از نصف اتمام، قبل از نصف بطلان بعد از نصف صحت. دلیلش اونی که خوب دلالت دارد، حدیث یک از باب چهل است که ظاهرن مرسله هم هست. ملاحظه کنید، حالا در بحث تطبیقیش خواهد آمد. باب چهل صفحه 446، ان بعض اصحابنا فررجل الا انقال. اینم اطلاق هم ندارد، از نظر دلالت هم فی غایت الاشکال است، برای اینکه جزء موارد خاصه است. این روایت در مورد حدث جنوب شده در بین طواف، حیث شده در باب طواف. این هم اونجوری که مشهور محکم گفتن دلالتش هم ناتمام است، در مورد حدثه. حدث از موارد خاصه است که بعداً در مسئله 21 باید ملاحظه بشود. فإن کان جاز النصف بنی علی طواف و نه علی طواف، و این کان اقل من النصف اعاد طواف. این حالا بحث از عرف نیست، بحث تطبیقیش باشد روز شنبه انشاءالله. این روایات الان چند ملاحظه شد؟ ملاحظه از حیث عدد، ملاحظه از حیث صحت و ضعف، ملاحظه از بین به ملاحظه وجوب العاده یا وجوب الاتمام. این سه جهت ملاحظه شد، جهت دیگری هم باید باشد. من چهار جهت این روایات را بررسی کردم. و کیف کان این جهات الان نحو کلی در این روایات در ذهنتون باشد. یک، فیه صحیح و غیر صحیح کما ذکرنا. دو، اختلاف من حیث العاده و البنا. سه، طوائف روایات. سه طائفه شد. اگر این بحث انشاءالله تعالی فی الجمله به کلیتهی در ذهنتون باشد، بحث تطبیقی این روایات از این قرار است. دو مرحله بحث دارد. مرحله اولا بحث قطع طواف عمدی، عمدن از مطاف خارج شده، علا تفسیر نا که دیروز عرض کردیم، رفت خارج از مطاف، این یک فرض است. مرحله اولای بحث است که سیدنا الاسناد رحمت الله تعالی علیه در مسئله 20 این را عنوان کرده است، ما هم همین را عنوان خواهیم کرد. مرحله دوم قطع موارد اعذار است. داخل در بیت شده، حیض شده، جنوب شده، جنازه بوده، دینی بوده، حاجتی بوده، گرفتاری بوده، که کل این مرحله دوم ان شاء الله تعالی در مسئله 21 شاید روز یک شنبه دو شنبه ملاحظه بشود. فعلا کلام در مرحله اولاست. در مرحله اولا در مطاف بوده، دل بخواه از مطاف خارج شده، گفتیم چهار فرض دارد. کل مواردی که موالات به هم خورده مقتضای قواعد بطلان و اعاده هست. چرا؟ برای اینکه شرط طواف نیامده، طواف باید موالات داشته باشه، موالات نبوده. کل قبل و بعدم نداره، چه فرق میکنه شوط دوم باشد یا شوط پنجم باشد؟ قواعد، یعنی این بحث تارنت هم ببرید داخل در قواعد کنید، منهای از ادله خاصه. خروج عن المطاف اختیارن مطلقا اگر موالات به هم خورده یا منافی دیگری آمده باید باطل باشد، برای اینکه فقد شرط. کل مواردی که موالات به هم نخورده، شرایط دیگر هم هست به هم نخورده، مقتضای قواعد صحت است. قبل از نصف باشد یا بعد از نصف، از متام خارج شده، دل بخواه هم خارج شده، نه خسته بوده نه مرده بوده، هیچی هم نبوده، از متام خارج شده، موالات هم به هم نخورده. اگر در شوط دوم هم بوده موالات به هم نخورده، اگر در شوط پنج هم بوده موالات به هم نخورده. کل این مواردی که موالات به هم نخورده صحیح است، مقتضای قواعد ها، هیچ ربطی به مسئله نصف و بعد از نصف نداره. اگر میخواید فرق بگذارید باید دلیل داشته باشید. پس بحث قواعدی این مرحله دو کلمه هست، به هم خوردن شرایط مطلقا اعاده دارد، به هم نخوردن شرایط مطلقا اعاده ندارد. بنابراین دو فرض از فروز اربعه اعاده دارد، دو فرض از فروز اربعه اعاده ندارد. به هم نخورده قبل و بعد اعاده ندارد، به هم خورده قبل و بعد اعاده دارد. این مقتضای قواعد است. فعلا کلام ما در قواعد نیست، واضح مسئله قواعد. فعلا کلام با این 16 روایت بود چه کرد؟ اولا باید ملاحظه کنیم که این روایات کدامش ارتباط به این بحث دارد. خیال می کنم دو یا سه روایت بیشتر ارتباط به این بحث ندارد که انشاءالله تعالی روز شنبه روایات ملاحظه ثانویه می شود، یعنی در مقام تطبیق ببینیم این روایات به درد این بحث می خورد یا نمی خورد. یک روایتی براد می خوام بخونم که در این هفته سه مرتبه خوندم، البته نیم درصد از شما در اون جلسات قبلی بودید، تکرار نیست. اینا میگن که تکرار نیست، اگر نیم درصد بودن اینا تکرار نمیگن. یک مرتبه شب قدیر اما مگذاری بود برای نوش ده نفر از رفقا اونجا بودن، این روایت ها خوند. یک مرتبه هم روز قدیر دوستان امیر المومنین علیه السلام اونجا بودن که نیم درصد شما اگر بودین، باز این روایت ها خوندم. اصلا این روایت ها همون شب قدیرم دیده بودم. یه مسئله اون نماز دوازده رکعتی ها میخواستم پیدا کنم، چشم به این روایت افتاد، انقدر خوشم آمد از این روایت که از اون مسئله رم فراموش کردم که چه نمازیست که با دوازده رکعت به یک سلام خونده بشه. حالا علاقلال اون نیم درصد اگر بودن، اولا تکرار نیست، خواهید دید که اضافه میگویم، و ثانیا مستمع نیم درصدش اگر بودید، این اگر تکرار باشه هیچ جا نمیشه منبر، هر جای نیم درصد هستن منبری ها متوجه هن که این تکرار اجتناب ناپذیر است. روایتی است مرحوم مجلسی در جلد 94 صفحه 40 حدیث 24 از دعوات راوندی از اعمش نقل میکنه. اعمش اکثرا اطلاق بر سلیمان ابن مهران میشه، قلیلا اطلاق بر اسماعیل ابن عبدالله میشه. هر دو از اصحاب امام صادق علیه السلام، خصوصا مهران که از اجله اصحاب تقریبا بوده از حیث تشیع. این روایت مرحوم راوندی در کتاب دعوات از اعمش نقل میکنه. اعمش میگوید خرجتو الالبیت، خرجتو حاجیان، رفتم به طرف مکه، در بادیه رأیتُ اعرابیاً و هو اعما، میگه در بادیه این شخص را دیدم، دیدم این مناجاتی میکنه، یه مطلبی از خدا میخواد، و اون مطلب اینه که از خدا میخواد که خدا چشماشون را برگردان بینا بشه. این مقدار میگه فهمیدم، اما این به کی قسم میده خدا را؟ اعمش خودش کوفیه، کوفی مخلوط با معیدیا هستن، ولی این مناجات یک مناجاتی است که همش هم گیر افتاده که این چی میخواد بگه، مطلبش معلومه اما این الفاظ چیه به کار میبره. مثلا اینجوری میگه: اللهم انی اسالک بالقبه التي اتسع فناؤها. ولیم به کی قسم میده؟ و طالت اتنابها. دیگه فهمیدم یه کسی قسم میده، اما به کی خداوند متعال را قسم میده؟ و از به ثمرها. فهمیدم این از خدا را به یه کسی قسم میده. میگه مناجات او که تمام شد، گفت: خدایا با این افراد شما چشمان من را برگردان. عمش میگه تقریبا من را گریه گرفت. رفتم پیشش، گفتم که مناجات خوبی کردی، دعای خوبی خوندی، اما من متوجه نشدم که شما به کی خداوند متعال را قسم میدی؟ مرادت کیه؟ بالقبت التي فناؤها، اتسع فناؤها و تابت اتنابها کیه؟ یکی که توضیح داد که مرادم از اون قبه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، مرادم از تابت اتنابها حضرت زهرا سلام الله علیها است. بقیه جملات هم توضیح داد که مرادم امام حسن، امام حسین هست، مراد از اون جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام است، مرادم از اون جمله ذریه رسول خداست که بدن اونها بر آتش جهنم حرام شده. خلاصه کنید اینها، چون که الفاظش اعماش اگه گیر داره ما هم به طریق اولا گیر داریم، باید یک المنجد معیدی بیاریم، ولی این المنجد متعارف هم جوابگو نیست. حاصلش این خداوند متعال قسم میده به خمسه طیبه که من چشمم را میخوام. اعمش میگه که من 2 دینار بهش دادم و راه خودم را گرفتم، رفتم مکه و برگشتم. اون وقتم که وهابی ها نبودن که حاجی ها را به قتل برسانن، نو حاجی ها بر میگشتن. میگه آمدم به همین نقطه رسیدم، دیدم این اعرابی اصلا کور نبوده، چشماش از چشمای هر انسانی مثلا بهتره، اصلا اثر کوری در این چشم نیست. میگه من بهش گفتم ها چی شد؟ گفت اون مناجات ها را که شنیدی؟ گفت بله شنیدم. گفت بعد از این که شما رفتی صدایی شنیدم، صاحب صدا را ندیدم، اون صدا این گونه به من دستور داد: دستاتو بگذار رو چشمتو بردار، کوری خبری نیست. میگه من همین کار رو کردم. گو اگر راست میگه اینها رو دوست داری، چشماتو دستاتو بذار رو چشمت، کوری خبری نیست. میگه من دستمو گذاشتم رو چشمم، برداشتم، دیدم نه، هر چه نگاه میکنم این طرف اون طرف کسی را نمیبینم، لا یمینم و لا یسارم، کسی در این بیابان دیده نمیشه. این شخص کور میگه که من گفتم ای کسی که منو صدا زدی، به حق خدایی که تو را خلق کرده خودتو معرفی کن، شما چه کسی بودی که این دستور را به من دادی؟ این قسم ها که میگه دادم، گفت انا الخضر، محب علی ابن ابی طالب. من صاحب صدا بودم، من هم مثل شما علاقه به علی ابن ابی طالب دارم، محبت به علی ابن ابی طالب دارم. بعد دنبالش هم فرمود که محبت به امیرالمومنین علیه السلام خیر دنیا و آخرت است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.